فقه معاصر بورس جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با مباحث فقه معاصر در موضوع بورس و بازارهای مالی بود. تا امروز 7 مقدمه رو عرض کردیم، امروز هم ادامه مقدمه 7. بیان این مقدمات به معنای بیان مسائل فقهی نیست، لیکن ما تا یک اشرافی بر این که چه مواردی از این مباحث بورس و معاملات بورسی و بازارهای مالی اینجا میفته در بستر فقه و فقه باید اینجا به لحاظ حکم تکلیفی یا حکم وضعی اینجا وارد بشه، ما ناچاریم که این مقدمات رو عرض کنیم. ولینا این که بیاییم مسئله رو طرح کنیم و بعدم یه پاسخی که شاید دیگران دادن بدون این که بررسی در اون صورت گرفته باشه یا اشرافی بر مباحث بورس باشه، اون خیلی سریع هم پیش میره، لیکن این مقدمات اون اشراف رو میاره که ما اساساً به عنوان یک فقه معاملی جدیده. یعنی من یه بررسی که کردم دیدم دامنه بازارهای مالی مثل همین بازار بورس دامنش بسیار وسیع‌تر به لحاظ احکام فقهی از مباحث بیع، بسیار وسیعه، چون متشکل از بازارهای مختلف، روشهای مختلف. همین مقدمه 7 که در رابطه با اوراق بهادار بود که امروز هم ادامه اون رو عرض میکنیم، ببینید اوراق بهادار خودش چند قسمه. برخی از اینها میفته در دام بیع عینه باطل، بعضی از اینها میفته در دام ربا، یا لاغمه شبهه ربا در اینها وجود داره. هرچند آیون فقها و شوراهای فقهی در ایران خارج از ایران دنبال این هستن که به نوع اینها رو تصحیح کنن، لیکن گاهی باز هم مشاهده میشه که این شبهه ربا، شبهه غرر، شبهه ضرر، تجارتن لا انترازن، اکل مال به باطل، میاد اینها رو میگیره و معاملات رو باطل میکنه. به هر صورت این بیان مقدمات اینه که ما به نوعی مفهوم شناسی و ماهیت شناسی این اقسام و انواع معاملات بورس، مخصوصا اونجایی که بحث اوراق بهادار هست، اینها رو بهتر و با تشخیص صحیح وارد مسائل و احکام فقهیش بشه. در جلسه گذشته ما یک بیانی داشتیم بر اینکه به هر صورت اوراق بهادار نوعی از ابزار مالیه. ابزار مالی که داریم میگیم یعنی آنچه که با اون داد و ستد صورت میگیره، مثل پول. پول یه نوع ابزار مالیه و الا اصل این ورقه ای که در دست ما هست خودش این به لحاظ ماهوی که قیمت نداره، اون پشتوانه، اون اعتباری که برای این ورقه نقدی پول قائل شدن و اعتبار کردن باعث میشه که ما بگیم که این هم ارزش داره و هم قیمت داره، یعنی مقدارش چقدره، در مقابلش چقدر کالا به انسان میدن. از حدیث گذشت این اوراق بهادار رو عرض کردیم که این اوراق بهادار کلیتش بر اینه که بله دارای ارزش مالی هست، دارای قیمت هم هست و همین اندازه کفایت میکنه بر اینکه این قابلیت داد و ستد با اون داشته باشه. فرقی نمیکنه که برگ سهامی در دست من باشه که دارای یک قیمت و ارزشی است یا مبلغ پولی در دست من باشه که اونم دارای یک ارزش و قیمتی است. معیارها وجود داره. اما یهانن در امروز بحث امروز به نوعی وارد بعضی از اوراق بهادار که معمولاً بیشتر اینها در بازارهای مالی مورد معامله قرار میگیره و در مباحث فقهی هم برجسته تر فقهای معاصر به اونها پرداختن. یکی از اونها اوراق قرض است. خب از اسم اوراق قرضه به محض اینکه این به ذهن انسان تبادر میکنه میگیم باید این اوراق قرضه به نوعی ارائه بشه که در اونها شبهه ربا، شبهه مثلا اصرار به غیر در اون وجود نداشته باشه، چون بحثر اوراق قرضه است. اوراق قرضه درسته از اوراق بهاداره، اصلش هم بر اینه که اوراق قرضه گاهی یک دولتی، گاهی یک شرکتی این میاد به واسطه یکی از واسطه ها یا کارگزاران که نقش واسطه گری دارن میاد میگه که شما اوراقی رو اینجا مثلا بفروش به اعتبار اون دولت یا اون شرکت، اون وقت این اصل سرمایه حفظ میشه، سودی هم به این داده میشه. خب این اوراق قرض است. مثال میزنیم، مثلا امروز دولت در یه بخش پتروشیمی میخواد سرمایه گذاری کنه یا یک پتروشیمی وجود داره میخواد این پتروشیمی رو، پالایشگاه رو توسعه بده. خب این نقدینگی بالفعل نداره که الان اقدام بکنه، میاد یک بانک عاملی رو قرار میده میگه شما بیاید این اوراق قرضه رو چاپ کنید و خودش هم یعنی دولت هم ضمانت میکنه که این اوراق قرضه رو بفروشند و در مقابلش پول بگیرم. من میرم بانک و این اوراق قرضه رو میخرم و بعد در مقابل هر ورقه قرضه‌ای این پولی داده میشه، مثلا 1000 تومان، 1,000,000 تومان این پرداخت میشه. حالا این اوراق قرضه اون بانک اینجا واسطه است و الا از اون دولت یا اون شرکته و شمایی که رفتید این اوراق قرضه رو خریداری کردید. حالا همینجا یک بحث میاد، یعنی منشأ بحث فقهی پیش میاد که آیا اینجا ربای قرضی پیش نمیاد و چه کار کنیم که از این ربای قرضی ما فرار کنیم. اگر این آقا بگیر اصل این پولی که شما دادید و این اوراق رو خریداری کردید تضمینه و در موعدش سررسیدش این اصلش پرداخت میشه و ماهانه یا در مدت معین 3 ماهی یه بار این سود این مبلغ شما به حساب شما واریز میشه و واریزم میکنه. خب بعد اون دیگه هیچ گونه تسویه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر سود ثابت، به جای اینکه سود علل حساب اینها واریز کنم سود ثابت واریز میکنم. خب لا شک که در اینجا این شبهه ربا بلکه وجود خود ربا اینجا پیداست و موجوده. من آقایون اومدن برای اینکه از این مسئله فرار کنن آمدن گفتن که حالا ما بعد بریم سراغ سکوک. سکوک همون اوراقی بود که می آمد. این اوراق قرضه که به نام سکوک قرضه هم نام بردن، میان طوری تنظیم میکنن که همون شرایطی که این معامله رو از بحث ربا خارج میکنه، میان اونطور طراحی میکنن. به چه نحوی؟ حالا به این نحوی که در مباحث فقهی مطرح میشه، اصلش که باید تضمین بشه، سودش هم علل حساب پرداخت بشه و نهایتا این که تسویه بشه. حالا در همینجا این اوراق قرضه، خوب دقت بفرمایید، به محض این که درون بانک هیچ ارزشی نداره، یعنی شما وقتی میرید در بانک عامل این اوراق قرضه رو میخرید، قبل از این که شما بخرید این اوراق قرضه هیچ ارزشی نداره، لکن به محض این که شما در مقابل اون پول میدید و اوراق قرضه رو میخرید، این دارای ارزش میشه. دارای ارزش شد، این میره توی اوراق بهادار و اون وقت میتونید ببرید در بازار سهام. اوراق قرضه هم شما برید چکار کنید؟ بفروشید. گاهی از اوقات همین اوراق قرضه هم خودش دارای مالیتی است که ارزش افزوده پیدا میکنه. به عبارت دیگر، یک من اگر بر اساس همون معیارهای فقهی و شرعی این اوراق قرضه درست تعبیه بشه و اجرا بشه، این اوراق قرضه‌ای که شما مثلا برای یک پتروشیمی بوده، خب اگر این پتروشیمی راه افتاد به واسطه همین اوراق قرضه راه افتاد و بعد این سودی که به این اوراق قرضه تعلق میگیره دائم داره میره بالا، خب پس این رغبت ایجاد میکنه که در بازار سهام یه عده‌ای برن سراغ خرید این اوراق قرضه. حالا معمولا میرن در بازار ثانویه، یعنی در بازار اولیه که قیمت گذاری میشه و افراد در همون بیع اول میرن اقدام میکنن، این بیع اولش در همون بانک اتفاق افتاده، لکن در بازار ثانویه شما میگید آه من مثلا 50 سهم از اوراق قرضه فلان پتروشیمی را دارم و ارزشش هم داره، یعنی سودی که داره بر این اوراق قرضه ارائه میده، این سود هم داره میره بالاتر، خب میشه قابل معامله بشه در بازار بورس، هم اینها دارای مشتریای زیادی هستند. البته این هم امکان داره، گاهی از اوقات به خاطر نوسانات بازار یا به خاطر مسائل عارضی، مثل الان بحث تحریم ها، گاهی از اوقات شرکت ها مثل همین پتروشیمی ها اوراق قرضه رو به فروش میذارن، یعنی توسط همون واسطه ها بانک ها، ولی اون سودی که باید بده این رو نمیده، یعنی به اندازه ای که اگر رفته بود این زل، این خریدار این اوراق قرضه جای دیگر سرمایه گذاری کرده بود یا سهامی رفته بود خریده بود یا اوراق قرضه شرکت دیگری رو رفته بود خریده بود، این خب قاعدتا سودش بیشتر بود. پس اینطور نیست که ما بگیم حتما اوراق قرضه اینه که سودش میره بالا و رغبت ایجاد میکنه برای اینکه یه عده دیگری بیان این اوراق قرضه رو از شما بخرن. خب حالا در اینجا بازار داغ اوراق قرضه زیاد میشه. چطور؟ به خاطر اینکه شما وقتی این اوراق قرضه رو خواستید بفروشید، سودی نداره، میرید اینو در بازار سهام به فروش بذارید، خب سودی آنچنانی هم در این فرض فعلا نداره. خب یه عده هستن که میان اینها رو زیر قیمت میخرن، بعد یه عده ای که بازار رو وسط میکنن با قیمت پایین تر از شما میخرن برای اینکه شما اون بنده خدا مثلا میگه 3 ماه 4 ماه سود کمتر ضرر بیشتر من میبینم، لیکن بعد از 4 ماه این شرکتی که این اوراق قرض رو ارائه کرده به سوددهی بالا میفته، پس خریدارم یه انگیزه پیدا میکنه ولی اون که الان این اوراق قرض اون سود قابل توجهی که باید میداد الان نمیده. حالا اون کسی هم که داره میفروشه اون هم انگیزه داره، میگه من الان این اوراق قرض دستم، مثلا اگر سود علی حسابی که در جای دیگه سرمایه گذاری میکردم 1000 تومن بود، این الان داره 100 تومن میده، الان میاد به نوعی با ضرر این رو میفروشه، لیکن میره اوراق قرضه دیگری میخره که الان سوددهی داره ولو تعداد اوراق قرضش کمتر باشه، لیکن یه بالا و پایین یه محاسبه این میکنه میبینه برایش صرفه داره که الان این رو با ضرر بفروشه و بره در جای دیگری سرمایه گذاری بکنه. پس ببینید همه اینهایی که عرض کردیم در لابلای این مباحث اینه که این قیمتش میره بالا، سودش میره بالا، رغبت و انگیزه نسبت به خرید یا فروش اینها زیاد میشه. خب همین این نشون میده که اوراق قرضه دارای بهایی است، دارای یک قیمتی است. خب این یه مورده. حالا در همینجا اگر بگیم این اوراق قرضه به 2 صورت میشه این رو ارائه داد، چون متاسفانه گاهی از اوقات در کشور ما برخی، حالا ولو روی کاغذ اینطور نیست، شما روی کاغذ اونی که امضا میکنید همون مسائل شرعی درش رعایت شده، ولی در مرحله اجرا که میریم میبینیم که نه، همین اوراق قرضه رو با تضمین اصل سرمایه و تضمین سود معین میان به شما پرداخت میکنه. خب یقینا بحث ربا درش پیش میاد، چون قرض دیگه، ربای قرض اینجا پیش میاد و مشکل پیدا میکنه. حالا یعنی اگر ببرمش به سمت اون سکوک قرض، این بحث ربا دیگه درش کمتر پیدا میشه، کمرنگتره، ولی بازم احساس میشه که اینجا این مشکل ربا و شبهه ربا اینجا وجود داره. خب باید چه کار کنیم؟ بهترین راهش همونه که اینها رو ببریم در همون باب مضاربه، چرا اینها رو در باب اوراق قرضه داریم بحث میکنیم. خب به هر صورت اون شرکت پتروشیمی میشود برای شما مثلا عامل در مضاربه و با این پول و سهامی که شما خریدید داره اینها رو کار میکنه. خب آیا میشود این اوراق قرضه رو از این حالت ربوی بودن خارج کرد؟ به نظر میاد که بله، با رعایتش، با رعایت مباحث شرعیش، بله اینها رو میشه از اون حالت خارج کرد. یکی دیگر، حالا میخوام بگم که ببینید اینها منشأ مباحث فکری فراوانی است، بعد بحثم سر 1000 تومن و 1,000,000 تومن نیست، بس سر جا به جایی مبالغ هنگفته. یک مرتبه به قول امروزی ها میبینید مثلا 50 همت 70 همت اوراق قرضه داره چاپ میشه، سود کلانی که اینجا داره میبره، یا حتی خود بانک های عامل یا هر واسطه دیگری، اون که نمیاد لله این کارو بکنه، میگه من این که عامل هستم به ازای فروش هر ورقه قرضه اینقدر درصد مال منه، که این رو از دولت میاد چکار میکنه، میگیره. حالا تازه همینجا هم بحثه که آیا این واسط که حالا اینجا ما میگیم بانکه یا هر کس دیگری، آیا این رو از جیب مشتری که من هستم میگیره، حق و زحمه، حق کمیسیون خودش رو، یا از جیب دولت میگیره، یا اینکه نه از دو طرف داره میگیره. خب این مباحث اینجا خودش کاملا بلعیان نشون میده که اگر از من بخواد بگیره بازم بانک داره چه کار میکنه، مرتکب حرام میشه. به چه دلیلی داره از من میده؟ بله، نسبت به اون دولت اگر بره از اون حق بگیره، چون حکم وکالت رو داره بانک، اینجا اشکالی نداره، مثل حق الوکاله است. بانک میگه آقا شما میخواستی اوراق قرضه رو خودت بدی، چاپ کنی، به فروش برسانی و چه و چه، الان من بانک اومدم این کار رو کردم، از اون اگر بره بگیره هیچ اشکالی نداره. ولی اگر بخواد از جیب منی که دارم اوراق قرضه رو میخرم بخواد این سود، یا شما بفرمایید که حق قول حسابی اینجا بخواد بگیره، این دارای اشکال و دچار مشکل میشه. از همین باب در اوراق بهادار خود همین سهام هایی که داره خرید و فروش میشه، حالا سهام هر شرکتی، همین بازار بورس معین که خرید و فروش سهام در اونها صورت میگیره، که متداول ترین اوراق بهاداری که ما داریم ازش صحبت میکنیم همین اوراق سهامه. یعنی الان ببینید در همین سهام ملی که مدن به همه دادن این حرفا، متداول ترین بحث از اوراق بهادار همین سهام هاییست که الان تقریبا در دست همه وجود داره. بعد حالا برای این که خود مجسمتر بشه، خود شما یادتونه مثلا دو سال قبل انگار می اومدن گفتن که این سهام، همین سهام چی بود اسمش؟ سهام عدالت. همین سهام عدالت مثلا اونیش که 500 تومانیه در بازار 10 میلیون تومان خرید و فروش میشه، اونی که 500 هزار تومانیه، اونی که 1 میلیون تومانیه در بازار 18 میلیون خرید و فروش میشه. خب این بهادار دیگه، یعنی خود این اوراق، خود این ورقه ها، اینها چی هستن؟ اینا دارای ارزش مالی هستن، دارای قیمت هستن. حالا اگر شما الان برید از یک کارگزاری در بازار بورس اوراق یا سهام یک شرکتی رو برید، سهام مثلا کارخانه ایران خودرو رو اگر برید چند سهمش رو بخرید، در همینجا باز دوباره مباحث فقهیش پیش میاد، حق کارگزاری درست، خودمون سهامی که شما دارید میخرید، شما برای چی دارید میخرید؟ برای اینکه شما سود کنید. یعنی اوغلا به دنبال سود بیشترن، اون وقت همین سهام این سودی که داره به شما میده به عنوان اوراق بهادار، خود این اوراق سهام شما پس از اوراق قرضه اومدید بیرون. حالا بستر اوراق سهام داره، همین اوراق سهام داره بالا و پایین میره. خب شما رفتید این سهم رو خریدید 1 میلیون تومان، ولی همین سهم ارزش پیدا کرده، اومده رفته شده 10 میلیون تومان. بعد سودی که الان دارم به شما میدن، سود چیه دارم به شما میدن؟ آیا ارزش این اوراق که شده 10 میلیون تومان ارزش واقعیش رفته بالا؟ یعنی ایران خودرو اینقدر تولیداتش خوب بوده و به عبارت دیگر برندش یک برند مثلا معروفی شده که جاذبه پیدا کرده، قیمت پیدا کرده، بعد به واسطه این قیمت این اوراق سهامش هم رفته بالا، آیا اینه؟ یا اینکه نه، بر اساس این تورمی که در جامعه روز به روز هم داره بیشتر میشه، این افزایش اوراق نیست، تورمیست که اومده تأثیر گذاشته روی این اوراق سهام. خب اینا دوتاست، گاهی از اوقات با یک تصمیم یه مرتبه مثل همین ایران خودرو که مثال زدیم، شما ببینید این فروشی که ایران خودرو اومد انجام داد، این خریدارانی که تو صف وایسادن، اینها خب باعث میشه که سهام این کارخانه خود به خود افزایش پیدا کنه، چون فروشش بیشتر شده. الان یا قیمت کالاهاش رفته بالاتر. ما این رو باید ببینیم، حالا سودی که این کارخانه ایران خودرو داره به مشتری ها، به صاحبان اوراق بهادار یا همون سهام داره پرداخت میکنه، سهام چیه؟ سهام قیمت واقعی، یعنی سود قیمت واقعی این سهام، یا سودی است که به جهت تورم این داره الان این سود رو ارائه میکنه؟ آیا اینجا اون مشکله شبهه اینجا خودش رو نشون نمیده یا نشون میده؟ به عبارت واضح‌تر اگر بخوایم عرض بکنیم، گاهی از اوقات سهام بر اساس همان فروش، همون واقعیت‌های شرکت، سهامی که من و شما رفتیم خریدیم، این قیمت پیدا میکنه. خب این لا بحثه، بحثی در این نیست. لاجن گاهی از اوقات نه، بر اساس بعضی از مثلا زد و بندها، گاهی از اوقات بعضی از اوقات بر اساس احتکار ماشین رو در مثلا کارخانه جا در پارکینگ ها نگه میدارن، قیمت میره بالا، قیمت رفت بالا، سهام شما قیمت پیدا میکنه. سودی که شما دارید میگیرید آیا سود درستی یا سود درستی نیست؟ منشأش چی بوده؟ احتکار. یا همینجا در همین مسئله گاهی از اوقات این جناب کارخانه میاد بر اساس بعضی از مباحث میان گفتار درمانی، بر اساس بعضی از سخنها، گفتنها، یه مرتبه میبینید قیمت یه چیزی رفت بالا. تو همین چند روزه اخیر نگاه کنید بازار، نوسان بازار بورس ایران چقدر بالا و پایین شده. یعنی همین تابلوشو که در الان رسانه میبینیم و این حرفا، یک مرتبه میبینیم میگه 700 هزار میدونم چه رشد داشته، دقیقا فرداش میبینیم که تمام تابلوها قرمز شده. این امکان نداره که یه مرتبه یه بازار سهامی، بله ما داریم مثلا در همین بورس آمریکا معروفه که انگار در سال 1940 اگه واقعی یک مرتبه چنان این بازار بورسش خورد زمین و سهام آمد پایین که اصلا آمریکا داشت به سمت ورشکستگی اقتصادی میرفت. اینا رو داریم. بحث ما در شرایط عادیه، میگیم ولی اون که ما انا شاید شرایطمونم عادی نباشه، ولی آیا امکان داره که با یه صحبت یک مرتبه این سهامی که در دست من و شماست قیمتش امروز 1 میلیونه، صحبت میکنه قیمتش میشه 3 میلیون، 3 میلیون سود 3 میلیون رو دارن میدن، این سود درسته یا این سود درست نیست؟ بریم حالا در خود اصل سهام با یه صحبت، اونایی که در خود بازار بورس فعالن، ما داریم افرادی که شب و روزشون توی همین بحث بورس و سهام و این حرف هست. اونایی که تو بازار بورس حالا یا به واسطه رانت هایی که وجود داره، به واسطه اطلاعاتی که دارن میفهمن که امروز فلان وزیر یا فلان مسئول که صحبت کرد بازار سهام این سهم میشه، قیمت ها میره بالا، از جمله سهامی که در دست منه، ولی چون پشتوانه ای نداریم حرف، پس فرداش این دوباره چی میشه؟ ضرر میکنه. این در همین بازه زمانی یکی دو روزه میره برای اون کسانی که اصلا تو بازار سهام آشنایی ندارن، یا بعضی کارگزارانی که خیلی دقیق نیستن نسبت به این مسائل، ریسکی میان برخورد میکنن. خب یک مرتبه این سهامی که مثلا دیروز قیمتش با یه سخنرانی شد 3 میلیون تومان، من که اطلاع کافی ندارم میرم این رو میخرم 3 میلیون تومان، فرداش معلوم میشه که با اون حرف بی پشتوانه بوده و خود به خود قرمز میشه این بازار سهام. همونی که من خریدم 3 میلیون یه مرتبه میشه 500 هزار. و رضا از مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی و ما بقیه مراجع استفتایی که میکنن میگن گاهی از اوقات بعضی از این سودها و بعضی از این سهام‌ها که بالا میره نه بر اساس واقعیت بازار سهام و اون گردونه سهام و اون شرکت هایی که آمدن اوراق سهام رو فروختن، به خاطر اینها نیست، به خاطر رانتیست که میان ایجاد میکنن، فضای دمانی ایجاد میکنن، بعد یک مرتبه بازم دوباره خوب توی دوران زندگی میکنیم که مثال هامون زنده است. یک مرتبه میبینیم طرف میره خونهش رو میفروشه، ماشینش رو میفروشه، میره وارد بازار سهام میشه، بعد 6 ماه پول نمیکشه، همه این زحمت های 60 ساله از بین میره. خب گاهی از وقت اینها به خاطر بعضی از اعلام هاییست که انجام میشه. حالا سوال، در جایی که بر اساس اطلاع یا درز اطلاع گاهی یک سهامی میره بالا قیمتش، آیا فروش این به دیگری جایز یا جایز نیست؟ خب اینا رو دقت کنید، میخوام برسم به اون بحث فقهی همین مورد، آیا جایز یا جایز نیست. خب این بحث فقهیشه. در حقیقت اگر نگاه کنیم، من که رفتم به خاطر یه سخنرانی یه سهام 3 میلیونی رو خریدم 3 میلیون تومان، در حقیقت قیمت اون ورقه سهام هم 500,000 تومان بوده، 3 میلیونی نبوده. مطمئن من رفتم اون رو چکار کردم. خب حالا آیا این معامله صحیحه یا معامله باطله؟ خب این هم مسئله است دیگه. پس ببینید در این اوراق بهادار، چه در اوراق قرضه، چه در اوراق سهام، این مشکلات پیش میاد. در اوراق بهادار مشتقه که حالا بازار مشتقه خودش شامل بازار کالا میشه، بازار ارز میشه، بازار چه میشه، شامل خیلی چیزها میشه، دقیقا همین مباحث پیش میاد. یعنی همین بالا و پایین شدن ها شما اونجا هم میرید میبینید. بعد دوباره در همونجا شما رفتید برای چی این اوراق سهام رو رفتید خریدی؟ به خاطر اینکه سود بیشتری ببرید، درست یا نه؟ حالا الان میگه به خاطر چون این فضا در جامعه غربی و در بورس‌های غیر اسلامی یه امر مسلم حاکمه، میگه آه من برای این که حساب کتاب خودم کارگزاری و اون واسط و اون کسی که این اوراق سهام را میخرد همه چیز روی یه جدول مناسب بره جلو، من هم اوراق رو به صورت معین با ارزش معین میفروشم، هم سودش رو به صورت معین در یه بازه زمانی مثلا سر رسیده 1 ساله پرداخت میکنم، همه چیز رو معین میکنم. خب حالا این اتفاق میفته در تمام بازارهای جهانی، اومدن این رو انجام دادن. وقت در کشور ما به خاطر این که خب این یقینا میفته در بحث چی؟ ربا. گاهی از اوقات میشه بحث ضرر به غیر، اینا پیش میاد دیگه. اون وقت ما میگیم که خب اون به حسب ظاهر همه چیز تضمین شده از سود معین، قیمت معین اورا، خب این بهتره دیگه. خب این به لحاظ ظاهری وقتی نگاه میکنیم همینه، ولی همون شرکت آیا همیشه در یک تراز سعودیه یا این که نه شیبم داره، گاهی از اوقات سقوط هم میکنه. خب ارزش سقوط پیدا میکنه. شما همین الان بازارهای جهانی رو تو رسانه ها ببینید، بازارهای بورس، وقتی که رصد میکنید بازار فلانجا یه منطقه رشد داشته، بازار فلانجا سقوط کرده. همین امروز که ما داریم این مباحث رو بحث میکنیم، چون مثلا رئیس جمهور آمریکا 4 تا دستور 4 تا میدونم یاد داشت و فلان این حرف رو داده، در خیلی از کشورها این قیمت ها در کجا داره تغییر میکنه، تعرفه هایی که ایجاد کرده و اینها اول بروز و ظهورش در بازارهای سهام، بروز و ظهورش در بازارهای سهام خودش رو داره نشون میده. پس اینطور نیست که آنو ما بگیم این بالا رفتن یا پایین آمدن سوری و غیر سوری اینا هم فقط در بازار ایران اتفاق میفته، نه، در کشورهای دیگر هم که میاد اصل سرمایه رو تضمین میکنه، اصل سود معین رو هم تضمین میکنه، ولی این تضمینی که داره میکنه واقعا هم پرداخت میکنه چه این شرکت به سوداوری بالا برسد چه به سوداوری نیفته اصلا، ولی داره به شما یه سود معینی میده. خب این به لحاظ شرعی اشکال پیدا میکنه، این به لحاظ شرعی حتما دچار این بحث ربا میشه. خب این حالا سه نمونه از این مباحث اوراق بهادار، یکی اوراق قرضه بود، یکی اوراق سهام بود، یکی هم سهام مشترک. بحثی که حالا این بیشتر ساعت جلسه رفت، ولی اینا حالا مقدمه بحث امروز بود، حالا بحث اصلیمون از اینجا شروع میشه، ولی خب مقدمه بسیار مهمه در این بحث. بعد میرسیم به این بازارهایی که درش حالا یا اوراق قرضه یا اوراق مثلا سهام یا بازار سهام مشتقات رو شما میرید میخرید، از انواع این سگون سهم چند سهم هست که اینها بیشتر در بازار اینها خب طرفدار داره، مشتری داره و میرن اقدام میکنن. یکی از اونها اوراق مرابحه هست. حالا خب دقت کنید، اوراق مرابحه که شاید همین اوراق قرضه، اسلامی کردن این اوراق قرضه همین رو بتونیم بهش بگیم اوراق چی میشه؟ مرابحه. یعنی ولذا در همون تغییر و تحولی که ایجاد کردن در بازارهای اسلامی، این رو دیگه از این بحث سهم مرابحه یا اینجور حرفا خارج کردن و اسمش رو گذاشتن سکوک، سکوک مرابحه. حالا یعنی چی؟ اصلا چرا به صورت مفاعله آمده؟ ما در مرابحه یک چیزی داریم، خوب دقت کنید، این خیلی مهمه، یک در فقه هم داریم. اول بحث بورسیش رو عرض بکنیم. گاهی از اوقات عقد مرابحه که در اسلام هم هست، در فقه و مکاسب و اینها هم هست، اینی که فروشنده قیمتی تمام شده یک کالا رو به اضافه اون هزینه های جانبیش، مثل جا به جا کردن این کالا، قیمت تمام شدهش تا برسد به دست مشتری، این رو میاد اعلام میکنه. بعد میگه من یک مبلغ اضافه ای به عنوان سود و ربح از شما میگیرم. یعنی یا اینقدر پای من در آمده، 10 میلیون تومان پای من با همه خرج و بردش در آمده، لیکن اینقدر سود من اینجا روی این میکشم، یعنی 10 میلیون پام در آمده، 11 میلیون تومان میفروشم. شما هم که دنبال کالا هستید یه حساب کتاب میکنید و این کالا رو به همین قیمت میه چکار میکنید؟ میخرید. خب الان در اوراق مرابحه‌ای هم همینطوره. اوراق مرابحه‌ای جانو مثال رو داریم میزنیم، گاهی از اوقات اینطوره، مثلا بانک، خوب دقت کنید، الان دولت ها ندارن بیان گندم رو پیش خرید بکنن. دیدید الان قیمت، یعنی مبالغ خرید گندم ها رو دیدید با تأخیر، گاهی از اوقات یک سال هم ازش میگذره، اینا ها پرداخت میشه. گاهی خود دولت ها پول دارن میخرن، ولی گاهی از اوقات ندارن، میان چیکار میکنن؟ به یک بانکی میگن که این دولت یا یک شرکتی میگه شما یه بانک بیا از طرف من این گندم ها رو بخر. میگیم چنده؟ مثلا میگه آقا 500 همت پول گندم هایی که من باید به مردم بدم، یعنی خریداری کردم باید بدم. درست شد؟ پس این معینه دیگه، مثل اونجایی که میگفتیم درآمده شده 10 میلیون، این هم داره میگه جواب 500 میلیون جناب بانک. بانک هم میاد این اوراق مرابحه رو میاد به مردم میفروشه، اسمش هم همین اوراق مرابحه است، میاد این رو به مردم میفروشه. من و شما هم میریم این اوراق رو به عنوان چیزی که داره سود میده میخریم. بعد سوال میکنیم، میتون بعد همه اینها برای من مشتری هم بیان بشه، سوال میکنیم که این ورقه ای که داری به من میفروشی، این اوراق مرابحه، این الان قیمتش چند در آمده پای شما؟ میگه پای من 1 میلیون تومان در آمده، ولی به شما دارم میفروشم چند؟ 1 میلیون و 100. درست شد؟ پس من دارم 1 میلیون و 100 میخوام. میگم چقدر سود برای من، خوب دقت کنید، چقدر سود برای من داره؟ چون بر منم رب تو که داری ربه تو میبری، سود تو داری اون 100 هزار تومان رو داری سود میکنی، من مشتری چقدر دارم اینجا سود میکنم؟ این اول مسئله است. اگر این بانک بگه که سود شما اینجا میشود مثلا 1 میلیون تومان، یعنی الان شما این رو خریدید 1 میلیون و 100، در یک سررسید 1 ساله شما همین اوراق بها دارید میشود چی؟ 2 میلیون و 100. 1 سال دیگه بیا همین 1 میلیون و 100ی که خریدی 2 میلیون و 100 پول بگیر برو. خب حالا این بس اینجا پیش میاد، جای این بیع عینه نیست، همه چیز داره در شرط میشه. بیع عینه، حالا یه توضیح بدیم، بیع عینه، حالا ببینیم این حالا رفته در قالب به هر صورت اوراق مرابحه داره بحث میشه، از لحاظ شرعی این مشکل نداره، ولی این شرط هایی که داره ایجاد میکنه مشکل داره. ببینید حالا در این متنم عرض کردیم جزوه، ببینید در اینجا بیع عینه در میان اون اهل تصنع جایز صحیحه و مشکلی هم نداره، دو صورت هم معمولا بیشتر نیست، در زمان شارع مقدس هم بوده. گاهی از اوقات من پول ندارم، میام از شما یه جنسی رو میخرم، مثلا یه ماشین میام از شما میخرم چند، مثلا 100 میلیون تومان، ولی با این آقا شرط میکنم که اینی که من از شما خریدم 100 میلیون تومان، شما الان از من مثلا بخرید 110 میلیون تومان، که همین الان میگه باش. اینجا الان 10 شرط ترده ازش خرید، مثلا از بنگاهی خرید، و به بنگاهی شرط ترده که شما این رو برای من، از خود من این رو بخرید، چند بخرید؟ 110 میلیون تومان. درست شد؟ میگه باش. بعد به شرط این که اون 10 میلیون تومان به عنوان قرض بیاد توی جیب من. پس واضحش کنم، من میرم بنگاه میگم آقا این ماشین پیکان چند؟ میگه 100 میلیون تومان. میگم آقا من این ماشین رو از شما هم 110 میلیون تومان، ولی به یه شرط که اگر 110 میلیون خریدم، شما 10 میلیونی که من دارم از شما میخرم، پولی هم جا به جا نشده ها، 10 میلیون رو به من چی بدی؟ قرض بدی. درست شد؟ آیا این 10 میلیون جایز میگن؟ نه، شرط یعنی رباست. این حیله در ربا که میگن قابل قبول نیست و مردوده، همینه. گاهی از اوقات عکس این پیش میاد، من یه ماشینی رو میرم به بنگاه میفروشم، میگم من این ماشین رو به شما میفروشم قیمتی 100 میلیون تومنه، ولی الان که دارم به شما سر می، شما 90 میلیون از من بخرید، ولی به خود من بفروش این رو چقدر؟ مثلا 110 میلیون تومان. ولی 20 میلیون رو به من چی بده؟ قرض بده. پس اینجا بنگاهی 20 میلیون تومان الان اینجا کاذب شد به عنوان قرض دیگه. داد به این قرض، یعنی مالک شد داد به این صاحب ماشین قرض. چون شرط کرده این حتما باطل. خوب دقت کن. آیون اهل تسنن میگن همه اینا در قالب یک معامله داره اتفاق میفته و این هم یه نوع معامله است که اوغلا دارن انجام میدن از این توجیهات. ولی واقعش اینه که این معامله معامله است که این درش واقعا مشکل شبهه، مشکل ربا وجود داره و آقایون این بیع رو اومدن باطل کردن. نه حالا این نه همیشم بگیم، نه اگر شما این جوابش هم اینه، اگر شما این شرط رو نکنید، اگر شما در معامله چنین شرطی نکنید، یعنی اینجا در حقیقت دوتا بیع داره اتفاق میفته. من میگم من این ماشین رو به شما میفروشم به شرط این که شما این ماشین رو از من بخرید دوباره به چند؟ به 110 میلیون تومان. بعد 20 میلیون تومان از این رو به من قرض بدی، یا 90 میلیون از من بخری 110 میلیون به من بفروشی، من دوباره هم ماشین خودم رو دارم هم 20 میلیون قرض گرفتم. گرفتی چی شد؟ همین میشه ربا. همین شد چی؟ ربا. شرط کردی. لیکن اگر شرط نباشه، خب دقت کن، من میام شما بنگاه داریم ماشین رو به شما میفروشم، میگید شما چند؟ من میگم 100 میلیون. 100 میلیون. ولی شرط نمیکنم که شما دوباره از من بخرید. ولی اگر خود بنگاهی آمد گفت من این ماشین رو از شما میخرم، اینجا دیگه مشکل برده، چون شرطی در کار نیست. این دقیقا مثل اونجاییست که شما سود معین میخواید بدید. سود معین یعنی به نوع شرط دیگه. در اینجا هم اگر شرط نکنه و اون آقا بیاد بیا آقا من این ماشین رو فروختم، بعد اون بنگاهدار میگه من این رو به شما میفروشم بدون این که شرط کرده باشه، الان دم عید تو نیاز به ماشین داریم، ماشین رو بهت میفروشم. میگم چند؟ من پول ندارم، ماشینم رو فروختم که پول بیاد تو دستم. میگه ام نداره، من این ماشین رو به تو میفروشم 80 میلیون تومن، 110 میلیون تومن، 80 میلیون تومنش رو خب الان ماشینه، ولی 30 میلیون تومن شو دارم به تو چی آقا؟ قرض میدم. با هم 30 میلیون تومن بابت چی؟ هم بحث ربا رو اینجا روشن میکنم. خب حالا برمیان میرسیم به اوراق. خوب دقت کنیم، مرابحهی که الان در بازار سهام دارن اینها میفروشن، اوراق مرابحه یعنی همون اوراقی که حالا مثالشو زدیم، مثل همون بانکی که میاد برای گندم و فلان این حرفو برای دولت میخره، در اونجا آیا اینا در قالب شرط داره اتفاق میفته؟ یعنی من به بانک بگم، من که رفتم اوراق مرابحه رو خریدم، به بانک میگم آه این الان پای من چند درآمد؟ بانک میگه خودم 1 میلیون خریدم، 100,000 تومان سود میکشم روش، 1,100,000، 1,100,000، اون وقت تو 1 سال دیگه این میشود 2,100,000. بعد بانک یا این مشتری شرط میکنن که خود شما میخری، امضا میکنه بعد. این چی؟ آیا این حلاله یا حرامه؟ چون شرط کرده میگن این رفت تو به عینه و حرام شد. این که آینده مثلا این قیمت سود میاد روش، این میشه 2,000,000 تومان، ولی شرط نکنه این اشکالی نداره. به هر صورت شما رفتید یک جایی که حتما اینم دقت بفرمایید، یعنی بعضی از اوراق بهادار مثل همین اوراق مرابحه‌ای، خوب دقت کنید، که دولت ها میان میفروشن، مثل همین بحث گندم که الان خیلی هم رواج پیدا کرده. بعضی از اوراق مرابحه‌ای تضمیناً برای شما سود وجود داره بدون اینکه بانک بخواد تضمین سود بکنه، یعنی این شکلش ماهیتش مرابحه‌ای است که این برای شما سودآور هست. برای بانک هم که سودآور بوده سری رفتم کشیده روش، ولی اینی که شرط بکنند آقا این مقدار در این سررسی در این بازه زمانی این مقدار سود، اینجا بحث پیش میاد، مشکل ایجاد میکنه. مرحوم امام میفرماد که این حالا بیع مرابحه، بیع مرابحه اشکالی نداره، ولی به شرط این که شما شرط ربحی در اون نکنید. این میشه مثل همون قرض دادن که شرط سود درش بکنید. برمیان اقسام بیع رو میان چکار میکنن؟ بیان میکنن. مرحوم امام، خوب دقیق بفهمید، مرحوم امام میان میفرمان که در همون کتاب البیعشون میفرمان که ما چند جور بیع داریم. یک نوع بیع که حالا بیع مساومه است، بیع مساومه همین بیعهایی است که ما داریم انجام میدیم، یعنی همین اتفاقاتی که الان داره توی بازار میفته. من میخوام یه جنسی رو بخرم، میخوام یه عبایی رو برم بخرم، یه ماشینی رو میخوام بخرم، بایه به من نمیگه چقدر خریدم، که بایه نمیگه، چیزی که اینجا معلومه ثمنه، یا این ماشین 1 میلیارد، درسته یا نه؟ حالا من این چقدر سود کرده اینجا بایه این رو نمیگه، ولی در مرابحه باید بگه، بگه آقا این درآمدش مال من چقدر بوده؟ 1 میلیون 100,000 تومان هم خرج و برجش داشته، 1,100,000 برای خودم 1,100,000 تومان در اومده، ولی به شما پوشم 1,300,000. بس سود رو بگه در مرابحه، ولی در مساومه اینجوری نیست. در بیع مساومه نه، شما میگی، شما که فروشنده، من اینقدر خریدم سود اینقدر کشیدم روش. حالا دیدید بعضی بازاری ها سوره اینو میگن، اینقدر با خودم در اومده مثلا. حالا اگه واقعی بگم ات نداره، ولی معمولا واقعی نیست. خب در اینجا ام نداره مرابحه اگر باشه مبلغ سود رو بیان اعلام کنه، ولی در مساومه اصلا این سود رو بیان نمی کنه. میگه آقا این ماشین رو میخوای 1 میلیارد، من میخوام 1 میلیارد. حالا این آقای فروشنده 500 میلیون توش سود کرده، یا اصلا داره زرم میفروشه. داریم مرحوم امام فرما اگر همینجا هم شرط بکنن، خوب دقت کنید، در حالا مساومه درش هیچ مشکلی نداره، و مرحوم امام هم فرما بهترین نوع بیع هم همین مساومه است، یعنی افضل ها همین مساومه، که آقا شما چکار داریم، آقا یه عاقلی، بازارم که باز قیمت ها معلومه، قیمت مثلا ماشین فلان مدل فلان معلومه، که شما چه نیاز داریم این که بیای سودش رو معیب بکنه. خب این حالا یه مورد. یک نوع بی مرحوم امام حالا آین فقه ها مرمونه می فرمان که یک نوع بی هست که مساومه، شما هیچی نمیدید. یه نوع بی هست که گاهی از اوقات، خوب دقت کنید، بیع محسود، یعنی داره سود فراوان میبره، که این رو هم آیون اومدن گفتن که مشکلی نداره. یک نوع بیع هست که با خسارته، چاره نداره، من خریدم 1 میلیارد این ماشین رو، هی الان ناچارم بفروشم چقدر؟ 800 میلیون. حالا همین بیعهایی که بود، بیع تولیه داریم، بیع مساومه داریم، بیع مرابحه داریم، معلومه ما میفهمون همه اینها مشکلی نداره، محل نقیصه، محض زیاده یا بلا نقیصه بلا زیاده، همه اینها وجود داره و مشکلی نداره. این من بحث در کجاست؟ در اونجایی که شما میایید مرابحه رو شرط سود درش میکنید. خوب دقت کنید عزیزان، اگر امروز خوب دقت کنید، اگر امروز شما برید یه ماشینی بخرید، بایه به شما میگه آقا 1 میلیارد پای خودم در آمده، دقیق میگه دیگه، 100 میلیون من روش سود میخورم، 10%، 1 میلیارد سن، اشکالی داره؟ نه. شما تجارتن انترازه، اونم به بیکار که نیست که اومده این کارا رو بکن بفروشه و سود ببره. 1 میلیارد و 100 شما میخرید و شما میرید به دیگری هم این رو چکار میکنید؟ میفروشید. چقدر میفروشید؟ گاهی از اوقات با سود بیشتر، گاهی از اوقات نه، سودی هم نمیکنه، یعنی بلا زیادتین ولا نقیصه، ولی گاهی از اوقات محض زیاده میفروشید، گاهی از اوقات محض نقصان میفروشید. حالا همونجایی که من دارم از شما 1 میلیارد میخرم و از بنگاهی، یا 1 میلیارد با خودم درآمده، 1 میلیارد و 100 میفروشم، اگر من اینجا شرط کردم آقا شما تضمین میدیم، یا به شرط این که بنده هم 100 میلیون تومان درش سود بکنم، اگر اون جناب بایه گفتش که آره، بنگاهی گفت آره، و 1 میلیارد و 100 از من بخرم، 20 روز دیگه من شرط میکنم که اینو میتونی 1 میلیارد و 200 بفروشی. بگید که مرابطه تا حالا صحیح بود، ولی الان که این شرط اومد چی میکنه؟ ما باطلش میکنه، جمع‌بندی کنه. ببینید عزیزان، در تمام این اوراق بهاداری که ما داریم صحبت میکنیم، که الان امروز چند نمونه شو اومدیم عرض کردیم، در تمام اینها حتی در اونجایی که اوراق مرابحه است، یعنی اصلا شما بری اینو میخری برای اینکه اسمشم روش سوده، مثل بیع مرابحه، یعنی من بایه دارم میفروشم، مربح شما یه خریدارم میخواید بفروشید با چی ها؟ با رب. درست شد؟ در تمام اینها اگر شرط بشه سود، همه اینها باطل میشه. اوراق قرضه باشه باطل، سهام باشه باطل، اوراق سهام مشتقه باشه باطل، هر کدوم اوراق مرابحه باشه بازم چی ها؟ باطل. حالا ما میان میرسیم اوراق مثلا در بازارهای کالا، الان شما مثلا یه 30 ثانیه عزیزان، الان شما وقتی میرید تو بازار کالا، مثلا میرید نفت یا مثلا پلاستیک یه چیزی، اونجا که نفت رو نمیارن تو بازار سهام، تو تالار که نمیارن نفت رو بذارن بگم 5 میلیون بشکه نفت داریم اینجا، چی دارن آقا اینا؟ اوراق دارن. در اینجا شما میخواید چی رو بخرید؟ سهام یک شرکتی که 5 میلیون بشکه نفت داره، شما میخواید سهام این رو بخرید. بعد چی رو بخرید؟ میگه آقا قیمت هر سهمی 100 تومنه. درست شد؟ قیمت هر سهمی 100 تومنه. من مرابحتن این رو به شما میفروشم چند؟ 110,000 تومان مثلا. بازار بورس احتمال داره امروز تحریما مثلا برداشته بشه، نفت ایران بره بالا، همین اوراق شما که 110 تومان بودن در اومده میشه 500 تومان. ولی اگر شرط بکند که حتما بالا برود، همین شرطی میاد چکار میکنه؟ باطل میکنه. ارائیانه ما ولو این که بازم برگردیم به حرفی که این 2-3 جلسه اخیر داریم میزنیم، ولو این که در بحث اوراق بهادار آیان اومدن مسئله سکوک رو ایجاد کردن، اینها در همون بحث سکوت اومدن یک معیارها، یک شرایط و ضوابطی رو قائل شدن که شما وارد بحث ربا نشید. حالا در همین مباحث ما رباشو گفتیم، گاهی از اوقات موجب غرر میشه، اصلا معلوم نیست که شما یه اوراقی که داری میخرید اوراق چی هست، به جهل جاهلانه داری میخرید. گاهی از اوقات زره اصلا معلومه، شما میدونید اگر امروز این اوراق سهام رو به من بفروشید فردا من به خاک سیاه میشنم. دو سال، سه سال قبل، چند سال قبل همین اتفاق افتاد. خیلی از اونها، خیلی از حالا من بحث سیاسی نمیخوام بکنم من این مسئله، خیلی از کسانی که به خاک سیاه نشستن توسط کیا نشستن؟ توسط کسانی که قیمت ها رو میدونستن. خب این اضرار به غیر نیست، لا ضرر و لا ضرار اینجا جاری نمیشه. آیا اونی که داره این رو میفروشه حکم مال به باطل نکرده؟ به باطل دیگه. حالا برو در قالب چی باشه؟ سهام باشه. اصلا ما سلام. سلام.